استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه خوش به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد اینکه ولسی جرگه و مشنان جرگه افغانستان میگویند حمایت ناتو از برنامه صلح افغانستان نماینگر عملی بودن این طرح میباشد. برنامه هفتوار نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام های محلی ولایت اروزگان از کشته و زخمی شدن 11 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر دادند. پلیس جرمنی میگوید یک مرد افغان پس از آن بازداشت شد که تلاش کرد تا خود را به صدر اعظم جرمنی نزدیک سازد. و ولیعهد عربستان سعودی میگوید اگر ایران اسلحه اتمی بسازد، عربستان سعودی نیز در صدد آن خواهد شد. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت اروزگان می گویند در نتیجه حمله هوایی در این ولایت 11 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. احمد افضلی سرپرست دفتر سخنگوی ولایت اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت در این حمله هوایی یک پناهگاه طالبان در شهر ترینکوت مرکز این ولایت هدف قرار داده شد. وی افزود در حمله قوای هوایی ما که عصر دیروز در منطقه گوگرک صورت گرفت، 7 تن از طالبان زخمی شدند و 4 تن دیگرشان کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در یک خبر دیگر داریم که مقام ها میگویند در حمله یک تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولایت کنر یک فرد مسلح وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش و 3 کودک کشته شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی دیشب در ولسوالی مانوگای انجام شد. به گفته مصمم تا هنوز معلوم نیست که آیا این کودکان برای آموزش دهشت‌افکنی با این فرد همراه بودند یا از اقارب او می باشند؟ پلیس جرمنی میگوید که یک مرد افغان زمان تلاش کرد تا خود را به آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی نزدیک سازد که او از پارلمان بیرون میشد. در تصاویر شبکه های تلویزیونی جرمنی دیده می شود که این مرد هنگامی که از سوی پلیس بازداشت می شود فریاد می کشد. این مرد 6 متر دورتر از مرکل زمانی که او داخل موتر خود می شد بازداشت شد. آنگلا مرکل روز چهارشنبه برای 4مین بار به عنوان صدر اعظم جرمنی سوگند یاد کرد. پلیس برلین گفته است این مرد که نامش فاش نشده است و مشکلات روانی دچار است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولیعهد عربستان سعودی میگوید که اگر ایران اسلحه اتمی بسازد، عربستان سعودی نیز در صدد آن خواهد شد. ایران فوراً این اظهارات او را نکوهش کرده است. محمد بن سلمان در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس که دیروز نشر شد گفت عربستان سعودی در تلاش داشتن هیچ نوع بم اتمی نیست، اما بدون شک به گفته او اگر ایران بم اتم بسازد، عربستان سعودی بزودترین فرصت در صدد آن خواهد شد. تلویزیون ایران گزارش داده است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران شدیداً در برابر اظهارات ولیعهد عربستان سعودی واکنش نشان داده و گفته است که او به غیر از دروغ چیزی نمیگوید و در مورد سیاست هیچ نمیداند. عربستان سعودی و ایران رقبای منطقوی هم به شمار رفته، در جنگ های داخلی سوریه و یمن در برابر هم قرار دارند. آنها همچنان در برخوردهای سیاسی از جوانب متقابل در عراق و لبنان حمایت می کنند. و 4 تن زمان کشته شدند که دیروز یک پل جدید مخصوص آبرین در پوانتون بین المللی ایالت فلوریدای امریکا فرو ریخت. این پل با تازگی ساخته شده بود. 8 موتر در زیر آوارهای این پل گیر ماندند و 9 تن به شفاخانه انتقال داده شدند. مقامات میگویند این پل 53 متر طول و 950 تن وزن داشت و پانتون بین المللی فلوریدا را به شهرک سویت واتر در ایالت میامی وصل می کرد. این پل 11 ماه مارچ به بهره برداری در 11 ماه مارچ به بهره برداری سپرده شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از برنامه استیدیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را خواهید شنید. هیئت اداری ولسی جرگم می گوید حمایت آمریکا و ناتو از برنامه صلح افغانستان گام مؤثر می باشد. یک گزوی این هیئت گفت:
مانا یک چیز که دنیا و جامعه جهانی هم پشت سر استاد از حکومت ولی سر حمایت می کنم.
معاون دوم مشنان جرگه هم گفته است که تلاش های ناتو و آمریکا را در رابطه با صلح افغانستان مثبت می بینند. وزیر دفاع آمریکا می گوید که ایران در انتخابات عراق دخالت می کند. حضور شبکه های تروریستی در پایتخت افغانستان کابل. کنفرانس مشترک علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا به چی منظور برگزار خواهد شد؟ در نیمه دوم ساعت گزارش مفصلی داریم در رابطه با شکایت ها به محکمه بین المللی جزایی در رابطه با جنایات جنگی در افغانستان و برنامه هفتوار حقیقت چیست.
با ترتیب این کمربندا که کار جریان داره، ما در قدم اول دروازه کابل به ارتباط به وزارت دفاع تسلیم کردیم مکمل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید تاکید سرمنشی عمومی ناتو در خصوص پذیرفتن طرح صلح حکومت افغانستان از سوی طالبان نشان دهنده حمایت جامعه جهانی از این طرح می باشد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه نیز از طالبان می خواهد که از این فرصت استفاده کرده و برای گفتگوهای صلح بین الافغانی حاضر شوند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان میگویند ناتو و کشورهای جامعه جهانی به این پی بردند که مشکل افغانستان رای حل نظامی نداشته و باید از رای سیاسی و گفتگو حل گردد. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
پس از اظهارات تازه سرمنشی عمومی ناتو در خصوص استفاده طالبان از طرح صلح حکومت به حیث یک فرصت، حالا هیئت اداری ولسی جرگه میگوید این گونه اظهارات نشان دهنده حمایت جامعه جهانی از این پیشنهاد حکومت افغانستان به طالبان مسلح میباشد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تقاضا از سوی مقامات حکومت ناتو و کشورهای جامعه جهانی را برای پیوستن به پروسه صلح مهم خوانده و از طالبان میخواهد تا این مسئله را مورد غور و بررسی جدی قرار بدهند.
جامعه جهانی هم تاکید داره به این مسئله که پذیرفتن طرح معنی یکیست که دنیا و جامعه جهانی هم پشت طرح استاد از حکومت ولی طرح حمایت میکنه و در صورت عدم پذیرش آن فکر میکنم باید اکثر اقدامات صورت بگیر از طرف جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر علیه طالبان.
آقای عرفان میگوید با وجود موارد خوبی که برای طالبان در طرح صلح حکومت افغانستان گنجانیده شده است، آنان تا حال چراغ سبز نشان ندادند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو به تازگی پیشنهادات صلح حکومت افغانستان را دعوت خوبی برای طالبان خوانده و از آن خواسته است تا از آن به حیث یک فرصت استفاده کرده و به میز گفتگو حاضر شوند. و یک روز پنجشنبه در بروکسل مرکز بلژیک گزارش فعالیت‌های سال 2017 ناتو را ارائه می‌کرد، گفت ممکن برخی از چهره‌های طالبان برای گفتگو آمادگی داشته باشند و در ضمن بر راه حل سیاسی نزاع افغانستان تاکید کرده است. پیش از این جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا گفته بود که برخی از طالبان برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود 20 روز پیش در دومین نشست پروسه کابل پیشنهاد صلح را بدون قید و شرط به طالبان اعلام کرد. آقای غنی گفته است اگر طالبان صلح کنند، این گروه به عنوان حزب سیاسی به رسمیت شناخته شده، دفتر برای مذاکره در کابل و یا جای دیگر برایشان باز خواهد شد و زندانیانشان هم رها می‌شوند. در این حال کارشناسان سیاسی افغان از تقاضای سرمنشی عمومی ناتو برای حاضر شدن طالبان مسلح به میز گفتگو استقبال کرده و میگویند اکنون مقامات ناتو و آمریکا به این متوجه شدند که مشکل افغانستان راه حل نظامی نداشته و باید از راه سیاسی حل گردد. داوود مایار یکی از این کارشناسان در مورد میگوید
خوشبختانه نیروهای خارجی، ناتو، امریکا و دیگر کشورهایی که در افغانستان حضور دارند فعلا این مسئله را متوجه شدند که موضوع افغانستان راه حل نظامی ندارد و این یک پیام نیک هستند که اینا میاین از طریق صلح این موضوعات پیش مندازند تا به یک راه حل عمومی برسند.
آقای مایار همچنان میگوید امروز افکار جامعه جهانی موازی به افکار عمومی در افغانستان بوده و این یک مسئله بسیار مهم میباشد. وی همچنان سفارش میکند که مسائل باید طوری مطرح گردد که شرایط هر دو طرف مد نظر گرفته شده و تلاش ها به یک نتیجه مثبت برسد.
گزارش بود در مورد این که هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تاکید سرمنشی عمومی ناتو در خصوص پذیرفتن طرح صلح حکومت افغانستان از سوی طالبان نشان دهنده حمایت جامعه جهانی از این طرح میباشد. برخی از اعضای هیئت اداری مشران جرگه نیز از اظهارات سرمنشی عمومی ناتو برای دعوت طالبان به میز گفتگو و حمایت از طرح صلح حکومت افغانستان استقبال میکنند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه میگوید که طرح صلح حکومت افغانستان یک طرح جامعی بوده و حمایت از این طرح تأثیرات مثبت دارد. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی با آقای صدیقی مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد اظهارات اخیر سرمنشی ناتو در مورد طرح حکومت افغانستان پرسیده است.
اول هم استقبال میکنیم سرمنشی ناتو که اراده دارن در افغانستان که باید جنگ در افغانستان خواب پیدا بکند. امیدوار هستیم که حمایت بکنه یک موضوع و موضوع دومی است که ما فکر میکنیم که تاثیرات مثبت به خاطر خود داشتن که کشورهای منطقه به خصوص استخبارات منطقه که اونا بیشتر مخالفین نظام اونا بیشتر تمویل میکنن و تجهیز میکنن حمایت میکنن اونا هم تحت تاثیر از اینا قرار میگیرن اونا حال درک میکنن و پی میبرن که اینجا مستقیم ناتو از این مورد از حکومت افغانستان هم پشتیبانی خود اعلان کرده و این حمایتشان ادامه دارد تر فقط به کسانی هستند که اونا اراده
بله صدیقی صاحب از دید شما این طرح را که امروز جامعه جهانی و ناتو بالاش تاکید داره چقدر یک طرح جامعه است و چقدر میتونه کمک بکنه بر آوردن صلح در کشور؟
ما فکر میکنیم که طرح خیر جامعه به خاطر بود این مورد که یک طرح بوده که بدون قید و شرط طالبان را وادار بکردن که بین که با میز گفتگو با دولت افغانستان صلح بکنیم یعنی بدون قید و شرط و در پالی از او یک طرح بود که اول دولت افغانستان بالایی تصمیم گرفتن بعد زویی را با شرکای بین المللی اونا را شریک ساختن که اونا را هم وادار بکنند که یک طرح خیلی جامعه است که هر کسانی فعلا که اونا افغان هستن ولی فعلا در مخالفت از نظام قرار دارن اونا خود را به تصویر ببینن.
همین طرح که شما میگین جامعه است آیا همی برای دعوت طالبا کافی است و یا راه های دیگه هم از نظر شما باید در نظر گرفته شود تا طالبا به میز گفتگو حاضر شوند؟
فقط طرحی که از پیشنهاد به کسانی بودد که اونا اراده صلح دارن و کسانی که اراده صلح ندارن یعنی به این معنی که اونا مستقیم تحت تاثیر استخبارات منطقه کشورهای منطقه قرار دارن اونا به هیچ صورت هر طرحی که از اینکه خوبتر بهتر طرح دیگه ساخته نمیشن اونا به این معنی که اونا کسانی هستن که همیشه در افغانستان میخوان که بجنگن این طرح فقط به کسانی است که اونا افغان هستن و صلح نمیخوان کسانی که جنگ میخوان حکومت افغانستان مجبور و مکلف است جمع ناتو عمل بالمثل انجام بده یک موضوع و موضوع دومی است که کشورهای منطقه کشورهای همسایه که کسانی که اونا را تمویل میکنند، تجهیز میکنند، ترمیم میکنند، دوباره صادر میکنند، بالای از اونا فشارهای بیشتر وضع بکنند، محدودیت‌ها را بالاشون بیشتر وضع بکنند تا فشارهای بیشتر که اونا بالاشون وضع کردن که اونا کسانی که لشکرهایی که ساخته شده به خاطر جنگ در افغانستان اونا را مانعشان شود تا اونا را وادار بکنه که با افغان‌ها صلح بکنند.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه بود که از اظهارات سرمنشی عمومی ناتو برای دعوت طالبان به میز گفتگو و حمایت از طرح صلح حکومت افغانستان استقبال کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 1:15 بعد از ظهر است. شنوندگان گرامی، به مطالب مربوط به افغانستان دوباره برمیگردیم، اما فعلا یک مطلب مهم جهانی داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا ایران را به مداخله در انتخابات پارلمانی عراق متهم کرده است. جیم متیس دیروز گفت شواهد در اختیار دارند که نشان می‌دهد ایران در تلاش نفوذ در این انتخابات است. انتخابات پارلمانی عراق در ماه می برگزار می‌شود. شکفر احمدی موضوع را پیگیری کرده و در استودیو است و از او می‌پرسیم که جیم متیس مخصوصاً به کدام نوع دخالت‌های ایران در انتخابات عراق اشاره کرده؟
وزیر دفاع ایالات متحده گفت که ایران با استفاده از پول در تلاش نفوذ در انتخابات پارلمانی عراق است. جیم متیس افزوده که ایران از این پول برای تسلط یافتن بالای نامزدان و آرا کار می‌گیرد. به گفته متیس باور دارند که مقدار این پول ناچیز نیست و فکر نمی‌کنند که این اقدام ایران سودمند تمام شود. وزیر دفاع ایالات متحده این سخنان را پس از بازگشت از شرق میانه و افغانستان به واشنگتن دیروز در میان گروهی از خبرنگاران ابراز کرد. او افزود که ایران با مداخله در انتخابات عراق مثال روسیه را دنبال می کند. اشاره متیس به ادعاها درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، فرانسه، مکزیکو و جاهای دیگر بود.
خب واکنش ایران به این بیانات وزیر دفاع آمریکا جیم متیس چی بود؟
ایران به گونه فوری در این مورد تبصره نکرده، اما ایران در گذشته مداخله در امور عراق را رد کرده. تهران با حکومت تحت رهبری شیعیان عراق روابط نزدیک دارد. ایران از گروه‌های ملیشه شیعه طرفدار حکومت عراق نیز حمایت کرده است که سال گذشته در بیرون راندن گروه تندرو دولت اسلامی از پناهگاه‌هایش در شمال عراق نقش داشت. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است سفرش به افغانستان و شرق میانه به نگرانی‌هایش در مورد فعالیت ایران در منطقه افزوده است. او به حمایت ایران از بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ 8 ساله داخلیش علیه شورشیان سنی، پشتیبانی ایران از شورشیان شیعه حوثی در یمن و بر طبق ادعاها کمک ایران با شورشیان در غرب افغانستان اشاره کرده است.
تشکر. شنوندگان گرامی، شکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که وزیر دفاع ایالات متحده ایران را به مداخله در انتخابات پارلمانی عراق متهم کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. قماندانی امنی کابل موجودیت شبکه های تروریستی در پایتخت را تایید کرده، میگوید حملات انتحاری و انفجاری توسط همین شبکه ها در شهر پلانگذاری و اجرا می شود. داوود امین قماندان امنی کابل می گوید آنان در هماهنگی با نیروهای خارجی برای سرکوب و جلوگیری از فعالیت های این شبکه ها کار می کنند. این در حالی است که جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان به تازگی گفته است شبکه های در شهر کابل وجود دارند که برای حملات طالبان تسهیلات فراهم می کنند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز ابراز نگرانی کرده و به همکاری مردم و تقویه ارگان‌های کشفی و امنیتی تاکید می‌کنند. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
پس از نگرانی قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان از موجودیت شبکه های گروه طالبان در شهر کابل، حالا قماندانی امنی کابل میگوید تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت این شبکه ها با همکاری نیروهای خارجی در مناطق مختلف کابل ادامه دارد. داوود امین قماندان امنی کابل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر حملات انتحاری و گروهی توسط امین شبکه ها در کابل پلان گذاری شده و پس از رسیدن اطلاعات موثق آنها در بازداشت این شبکه ها به گونه جنی اقدام میکنند.
این حملات انتحاری، این حملات تسجمی که در کابل انجام یافته و انجام یافته در شبکه و ایجنتوری از و در داخل کابل هست. با به ارتباط نیروی امنیتی کابل با هماهنگی گارنیزون امنیت ملی، اردوی ملی و با قطعات البته خارجی ما که با ما هستند و بیدار پشت از اجا میگردن و با ساحات شده پلانگذاری میکنن و جایی که اینا لانه هست ما میگردیم پیشان.
آقای امین میگوید که آنان کمربندهایی را در شهر کابل ایجاد کرده و تاکید میکند که تا حال بسیاری از این گروه ها از سوی ارگانهای مختلف امنیتی در شهر کابل بازداشت شدند. این در حالی است که جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان روز چهارشنبه در پایگاه هوایی بگرام گفته است که در حال حاضر هدف عمده ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا دفاع و تامین مسئولیت کابل است. جنرال جان نیکلسن گفته است طالبان در کابل جا گرفتند و در این شهر شبکه‌هایی دارند که برای حملات آنها سهولت فراهم می‌کنند. مقامات نظامی آمریکا را این نکته نیز غار می‌کنند که برای سرکوب شبکه‌های افراد مصالح افراطی در شهر کابل از نیروهای خاص مخفی آمریکا استفاده کنند که از آنها در کوچه‌های بغداد و مناطق کوهستانی شرق افغانستان استفاده شده است. اما در مورد اینکه این نیروها در شهر کابل نیز استفاده شود قبلا بحث نشده بود. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز اظهارات قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان را تایید کرده و میگوید نفوذ گروه‌های تروریستی در شهر کابل یک مسئله نگران کننده بوده و باید جلوان گرفته شود. غلام سخی مشوانه یک از این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت و میگوید ما این را تایید میکنیم که اینها در شهر کابل نفوذ پیدا کردند و بالای اهداف نظامی حمله میکنند و اکثرا در این حملات افراد ملکی کشته شدند و این بالای شهر تجارت و هر چیز دیگر تاثیر منفی کرده است. آقای مشوانی میگوید همین شبکه ها از طریق دفاتر راهنمای معاملات خانه ها را به کرایه گرفته و از سوی دیگر برخی علاقات وجود دارند که در جابجایی این شبکه ها همکاری میکنند. وی تاکید میکند که در کنار فعال شدن ارگان های کشفی و امنیتی باید مردم نیز با حکومت همکاری کرده و برای رفع این مشکل مسئولیتشان را ادا نمایند، زیرا با گفته وی همکاری مردم با حکومت که از راه های موثر است که میتواند از نفوذ این شبکه ها جلوگیری نماید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ریاست امنیت ملی بغلان در مساعی مشترک با پلیس این ولایت 3 باشنده ولایت کندز را از چنگال روبایندگان نجات داد. 2 مرد و 1 پسر نوجوان که 2.5 ماه قبل اختطاف شده بودند روز پنجشنبه از سرک 7 این ولسوالی پس از یک عملیات خاص نجات داده شدند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
این 3 تن که از اهالی کندز بودند 2.5 ماه تمام در یک چاه در مربوطات سرک 7 ولسوالی بغلان مرکزی نگهداری می شدند و ربایندگان در بدل رهایی آنان تقاضای $1,000,000 را کرده بود. جنرال امیرگل حسین خیل، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، در کنفرانس خبری نوقت روز پنجشنبه در این مورد گفت:
یو جای بیرحمانه یو خندک ورته کړی و دسته دڅا پشان مانده حبسیر نور شان په چولو.
انها به طور بیرحمانه در یک خندق مانند چاه نگهداری و زیاد لتکوب می شدند. ما و امنیت ملی این قضیه را از همان روزهای اول به صورت جدی زیر نظر داشتیم و تا اینکه در یک عملیات ویژه آنها را در حالی که خیلی ضعیف شده بودند نجات دادیم و 5 تن را هم همراه با 3 میل سلاح نیز در پیوند به این قضیه گرفتار کرده ایم. در این حال سمیع الله 18 ساله که پس از 2.5 ماه وحشت و اضطراب و از زجر و شکنجه آزاد شده است میگوید:
منگ ایده عمومی سرک بن روان و بغلان کی به منگ وی تختولو یا بویت لالتی او کوی کی واچولو.
ما از کندز روانه بغلان بودیم که اختطاف شدیم. 70 شبانه روز آنجا بودیم و زیاد لتوکوب می شدیم و از ما تقاضای $1,000,000 را کرده بودند، ولی نیروهای امنیتی ما را نجات دادند و از دولت تقاضا داریم تا اینهایی که ما را اختطاف کرده اند و به جزای اعمالشان برسانند.
سخت جزا ور که من گیم داغا سیکری هستوی.
و محمد الله، برادر یکی از افراد آزاد شده از قید ربایندگان، نیز تقاضای اشد مجازات برای اختطاف چیان گرفتار شده را دارد و میگوید:
ما از مردم ولایت بغلان از صرف کسایی که دیده شدید ما تشکر میکنیم و یک خواهش ما از اداره قضایی همی است که ایتو مردم را سخت‌ترین جزا بدن. اگر اینا با اینا ترحم میکنن یا مقابل پیسر یا میکنن، جفا در مقابل کل مردم افغانستان است.
مسیر بغلان کندوز که گاهن خیلی ناامن می شود بارها شاهد اختطاف های اینچنینی بوده است. دولت برای تأمین امنیت این بزرگراه تلاش های زیادی کرد تا توانست میزان آدم روایی در این مسیر را کم کند، ولی به آن هم دزدان و رهزنان با استفاده از فرصت اندکی که پیدا می کنند دست به چنین کارهایی که پیش ایشان است می زنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید زنان افغان در رفتن به بیرون از خانه و حتی در محیط ادارات با آزمون‌های روبرواند. سید آقا فاضل سانچاراکی روز پنجشنبه در یک نشست خبری این نگرانی را مطرح کرده است. این در حال است که اتحادیه خبرگزاری زن افغان نقش رسانه‌ها را در بسیج اجتماعی در عرصه برداشتن موانع از راه زنان تاثیرگذار خوانده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از نظیفه محبوبی می‌شنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید هرچند در 17 سال گذشته برای زنان در تمامی بخشا کارهای قابل توجه انجام شده است و ما هنوز هم زنان افغان با چالش‌های پیچیده روبرو هستند. سید آقا فاضل سانچارکی معاون این وزارت روز پنجشنبه در نشست خبری زیر نام اشتراک زنان در انکشاف رسانه‌ها در این زمینه چه کمک میتوانند انجام دهند این نگرانی‌ها را مطرح کرد و گفت که زنان در جاده‌ها، مسیرهای رفت آمد و حتی در اداره‌ها با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
خانم‌آزاری و زن‌آزاری در وجب با وجب سرک ها و خیابان ها نیز وجود دارد. در محیط اداره این مشکلات وجود دارد. اینا را اگر شما واقعا بررسی کنید، یک تحلیل و ارزیابی کارشناسانه و جامعه شناسانه از وضعیت موجود زنان صورت بگیره، شما به نتایج دردناک و وحشتناکی دست پیدا میکنید.
در کنار این، ازدواج‌های اجباری، در بد دادن دختران، محاکم صحرایی و لاتوکوب از دیگر موارد خشونت در برابر زنان بوده که پیوسته نهادهای دفاع از حقوق زنان از آن نگرانی کردند. از سوی دیگر، گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که در سال 1396 خورشیدی در مقایسه به سال گذشته، خشونت در برابر زنان در این کشور به 11.7% افزایش داشته است. وزارت امور زنان پیشتر گفته است که در سال روان 119 مورد خشونت‌های گوناگون در برابر زنان را ثبت این اداره کرده است. حال شمار از نهادهای دفاع از حقوق زنان می‌گویند معافیت از مجازات عاملان خشونت در برابر زنان سبب شده تا خشونت به گونه‌های متفاوتی در برابر زنان افزایش یابد. در این میان حمیرا ثاقب رئیس اتحادیه خبرگزاری زن افغان از رسانه‌ها می‌خواهد تا برای بلند بردن توانایی زنان و برداشتن موانع از سر راه پیشرفت آنان با این نهادها همصدا شوند.
رسانه به عنوان زبان مردم میتونه آگاهی و بسیج همگانی را ایجاد بکنه در برابر موانعی که اجازه نمیده دموکراسی در افغانستان رشد بکنه.
با این همه این نخستین بار نیست که از چالش‌ها در برابر زنان یاد می‌شود، بلکه پیشتر از این بابت نگرانی‌های وجود داشته است و از حکومت بارها خواسته شده تا برای مهار این چالش‌ها عمل کند. اما حکومت افغانستان گفته که به تعهداتش در این زمینه پابند است و از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر از عالمان دین و ملا امامان مساجد می‌خواهد تا برای پایان خشونت‌ها در برابر زنان به مردم آگاهی دهی کنند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم، من عبدالرحمن هستم از ولایت بدخشان ولسوالی داوان. یک پیام دارم به شما از طریق شما و تمامی و وزارت انکشاف دیاد که سرک قوی که از خواهان به شهر بزرگ وصل می شود، قراردادی ها کاملا پیسه را مصرف کردن و سرک ها خراب شدن. امید است که پیام ما را با وزیر انکشاف دیار به والی ولایت بدخشان برسانید در باره سرک تصمیم جدی بگیرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سلام علیکم، من از برخ شما را زحمت دادم، یک متقاعد نظامی هستم. تقریبا سیم است که میگذره از معاشای ما تا حال اول نیست. تماما کسایی که در خانه های کرایی بود صاحبای خانه اونا را کشید که شما پیسه نمیتید. شما را عطا باید شده که شما کس معاش نمیده. این امیر قم جان جنجال هاست و خدا یک شده که چی مسئله است، چرا در این پروگرامی هیچ کس اول ما را نمیگیره. دیگه شما را به خدای پاک سپردم یک دفعه اول ما را بگیرید. خدا
الو برادر، ما با زحمت در ولایت غزنی ولسوالی جاغوری قریه سید آمد در آدم معیوب لنگ ملاری جانیم. در بین منطقه از میردن پول سید مهربان پول چوبی و نموخ از بین رفته. از جون رادی آزادی جدن خواهیش برازیر نون که ما در گوش مسئولین دولت برسنه که مو یکت خانه نابود نجاج بچاره و مظلوم نان خم نزده که بخری و نمو پول آباد نمیتونیم. پول این مالی از آخانه بو برمورو سمدونجا. از ولایت وزگوگ تا ناور بخید در زمستان راش میره. همون پول میداشت، پول شعبی بود، خراب بود. از خدا و اومدی از دادی آزادی خواهش بندم که گوش مسئولین دولت بسر نمیره. خواهش بندم انشاءالله خدا در حلک خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان در استودیو است.
مقام های محلی ولایت روزگان میگویند در نتیجه حمله هوایی دیشب 4 طالب مسلح در شهر ترینکوت کشته شدند و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام ها در کنر میگویند در یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در این ولایت یک فرد مسلح وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش و 3 کودک کشته شدند. پلیس جرمنی میگوید یک مرد افغان به تازگی زمان تلاش کرد تا خود را به انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی نزدیک سازد که او از پارلمان بیرون میشد. این مرد بازداشت شده و به گفته پلیس به مشکل روانی دچار است. مقام های پاکستانی میگویند که دیشب در یک انفجار نیرومند در شهرک قلعه سیف الله در ایالت بلوچستان حداقل 2 تن کشته شده و 10 تن زخم برداشتند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی میگوید اگر ایران اسلحه اتمی بسازد، عربستان سعودی نیز این اسلحه را خواهد ساخت. ایران فوراً به این اظهارات ولیعهد عربستان سعودی واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. و 4 تن زمان جان دادند که دیروز یک پل مخصوص آبرین که روی چند خط ترافیک در پانتون بین المللی ایالت فلوریدای امریکا ساخته شده بود فرو ریخت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد برنامه هفتوار حقیقت چیست را می شنوید که نورالله شایان تهیه کرده است. اما پیش از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. شاید در جریان باشد که بیش از 1 میلیون نفر در افغانستان شکایت های را در مورد احتمال جنایت جنگی به محکمه بین المللی جزایی سپردند. این محکمه به رادیو آزادی گفته است که به موقع دیوان پیش از محاکمه تصمیم خود را در مورد این که تحقیقات را در این مورد آغاز کند یا خیر صادر خواهد کرد. یک محقق ارشد دیدبان حقوق بشر گفته که این اقدام حامل پیام مهم است برای تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان. مصطفی صدیقی موضوع را از نزدیک دنبال کرده و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
نجیب الله حیدری 38 ساله یکی از قربانیان بیشمار نزدیک به 14 جنگ در افغانستان است. حیدری که پیشه دهقانی دارد از بستر شفاخانه جمهوریت کابل در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح محلی 3 ماه پیش او را از ناحیه شکم زخمی کردند.
بسیار از نزدیک سرم فایر صورت گیرید تو مرا اوگار کردم تیه ما شده زیر تعدوی هستم. کسی پرسان نمیکنه، خماندان امنی سنچارت سالانگاری میکنه، کسی نمیکنه که بگیره چیز قواز پخانی زیگت نیست.
محمد صادق سیال قماندان امنیه سانچارک اما برای رادیو آزادی گفت که تحقیق در مورد قضیه حیدری هنوز هم جریان دارد. او در گفتگوی تلفنی از محل به رادیو آزادی گفت که از زخمی شدن حیدری آگاه هستند.
دوستی عزیز ما سای مراحل کردیم. دوستی عزیز همین اکنون به سارنگولی اتدای سنچارک تحت دوران است. منطقه هر گونه سخت خراش ما کردیم خود از این متضرر. حاضر شد حد اقل با ما یک ازارات خود را بکرد، توضیحات خود را بکرد. این آدم حاضر نمیشه.
با این وصف همانند شمار زیاد از جنایات دیگر در افغانستان، مجازات عاملان تیراندازی بر حیدری در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در شمال افغانستان ظاهراً بعید به نظر می آید. فرار از مجازات، ضعیف بودن نهادها و عدم پاسخگویی سبب شده که بیش از 1 میلیون نفر در افغانستان شکایتهایی را در مورد احتمال جنایات جنگی به محکمه بین المللی جزایی در هاگ هالند بسپرند. در حالی که حیدری پدر 7 فرزند در شفاخانه در حال بهبودی است، میلیون ها افغان در جستجوی عدالت هستند. آنان برای کشته و زخمی شدن، بیجا شدن و آزار و اذیتی که به دست حکومت‌های گوناگون، قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، جنگ سالاران و گروه‌های افراطی مانند طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش متحمل شدند، عدالت می‌خواهند. نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، یکی از چندین سازمان در افغانستان است که در درج کردن 1,170,000 شکایت به محکمه بین المللی جزایی کمک کرده است. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد گفت که 190 شکایت را به محکمه بین المللی جزایی به گونه آنلاین سپردند. خلوتگر در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که شکایت ها مربوط می شوند به خشونت ها و بدرفتاری هایی که پس از سال 2003 تا 2007 میلادی رخ دادن.
این قضایا مشخصا مربوط میشه به قتل خبرنگاران، اختطاف خبرنگاران، ضرب و شتم و اذیت خبرنگاران که از طرف گروه های مثل طالبان، داعش و شبکه حقانی انجام شده.
شاه محمود قاضی خیل یک بزرگ قومی در روستای کراله ولایت کنر در شرق افغانستان است. او میگوید که در سال 1979 دو برادر و صدها تن دیگر از باشندگان قریه‌اش را از دست داد. قاضی خیل در گفتگو با رادیو آزادی گوشه از آنچه را که در آن زمان دیده بود این گونه بیان کرد.
دو پدیال سوات پندرسم کل به حمل پا دریش منیتا سره د پلارونه ولشم چې پاو کې کمونیستي نظام هاته د نیټه کثارې زندل واسي چې د شپې په یو بجوانی خلک ویسل به به درنه مارم موږ دا احساس کوو چې پرنده سه امره هم روانه ده چې موږ به هم مباشي از موږ باندې به سنه مش حرکت وکړو په دې به معلوم نه موږ باندې پیدا کیږي.
با این وجود محکمه بین المللی جزایی تنها در مورد جرایم تحقیق کرده میتواند که پس از ماه می سال 2003 اتفاق افتادند، چون که افغانستان در همان سال اساسنامه روم را تصویب کرد. محکمه بین المللی جزایی که در سال 2002 تأسیس شد می تواند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در افغانستان ده ها هزار تن از قربانیان انتظار دارند که محکمه بین المللی جزایی درباره موارد سنگین نقض حقوق بشر در جریان چند دهه تحقیق کند. جامعه افغانستان که زمان از آرامش نسبی برخوردار بود، ابتدا با کودتای کمونیستی سال 1978 که با سرکوب و خشونت به همراه بود، دچار گسست شد. پس از آن، قشون سرخ شوروی پیشین به باور بسیاری از افغانها به خشونت‌های بسیار دست زد. از سوی دیگر مردم عادی از بدترین بدرفتاری‌ها از سوی احزاب جهادی پیشین و نیز گروه‌های افراطی جدید مانند طالبان در سال‌های 1990 فراوان رنج کشیدند. در ماه نوامبر فاتو بنسودا سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی گفت که محکمه در تلاش کسب صلاحیت برای بررسی جرایم جنگی احتمالی توسط نیروهای افغان، اردوی ایالات متحده، CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا، طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن است. از ماه نوامبر سال 2017 تا 31 جنوری 2018 در مدت 3 ماه محکمه بین المللی جزایی 1.17 میلیون شکایت را از جانب کسانی که میگویند قربانی هستند دریافت کرد. گام بعدی محکمه چیست؟ بخش امور عامه محکمه بین المللی جزایی در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی از طریق ایمیل چنین نوشت:
دیوان پیش از محاکمه ICC درخواست سارانوال را برای دریافت صلاحیت حقوقی به منظور آغاز تحقیقات و بررسی گواهی‌های دریافتی از سوی گروه‌های متاثر شده بررسی خواهد کرد. با موقع دیوان پیش از محاکمه تصمیم خود را صادر خواهد کرد. در این مرحله نمی‌توانیم در مورد نتیجه تصمیم و گام‌های بعدی آن گمان‌زنی کنیم.
پاتریشا گاسمن یکی از محققان ارشد دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان میگوید تحقیقات محکمه بین المللی جزایی پیام مهم را به افغانها میفرستد. خانم گاسمن در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی بیشتر گفت
محکمه به زودی تصمیم میگیرد که آیا تحقیقات کاملی را راه بیاندازد یا نه. من فکر میکنم این واقعا یک گام جدی برای عدالت انتقالی در افغانستان است.
گاسمن در چند دهه درباره موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نوشته و تحقیق کرده است. او میگوید که تصویب قانون عفو در سال 2006 با تلاش‌های حکومت افغانستان و طرف‌های بین‌المللی برای آغاز روند عدالت انتقالی پایان داد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بیش از 12 سال نتوانسته است که گزارش خود را درباره نقص حقوق بشر در گذشته منتشر کند. او افزود
فکر می کنم که بسیاری از افغانها امیدواری خود را در مورد هر گونه پیشرفت در بخش عدالت انتقالی از دست دادند.
با این حال واشنگتن مخالف دخالت محکمه بین المللی جزایی در افغانستان است. وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای در ماه نوامبر گفت تحقیقات ICC درباره پرسنل نیروی ایالات متحده کاملا غیر مجاز و غیر قابل توجیه خواهد بود. با این حال کابل مایل به همکاری با محکمه بین المللی جزایی است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ماه فوریه از همکاری سخن گفت. آقای عبدالله افزود که کانال ارتباط و همکاری با محکمه بین المللی جزایی در 2 سال گذشته ایجاد شده و حکومت متعهد است تا آن را باز و فعال نگه دارد. مردم عادی اکنون به آغاز تحقیقات از سوی محکمه بین المللی جزایی امید بستند. احمد صمیم باشنده شهر مزار شریف در شمال افغانستان از محکمه بین المللی جزایی می خواهد که با پیش گام نهد.
شکایاتی که در محکمه بین المللی جنایات به ثبت رسیده در باره افغانستان باید به این رسیدگی جدی شود. این کمک میکنه تا همین جنایات در افغانستان کاهش پیدا کند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به این برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه روی وضعیت امنیتی شهر کابل، رسیدگی به نگرانی های مردم، تدابیر برای جلوگیری از حملات انتحاری و انفجاری و پلان امنیتی شهر کابل با داود امین قمندان امنیه کابل مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا آخر ما را یاری کنید. خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. عزیز جان، می‌خوایم شروع بکنم که تهدیداتی که متوجه شهر کابل است چقدر است؟ آیا در سطح بلند قرار داره یا پایان؟
بله، تهدیدات واقعا موجود است. مخالفین پلان دارند که بعد در بعضی ساحات مورد نظرشان عملات انتحاری و انفجاری خود انجام بدن. مطابق او راپورا و اطلاعاتی که ما داریم، ما هم تدابیر امنیتی خود سخت‌تر ساختیم. با مو ارتباط شما می‌بینید که یک خطها یا ساحه سبز و بنامی ساحه سبز و بنامی ساحه آبی و بنامی ساحه زرد که فعلا ما در از قسمت‌های عمق اولسوالیا او راه‌هایی که فرعی موتره و بزره که به کابل وصل است، اینجا کمربند بسیار قوی جور میشه که او کمربند مربوط به اردوی ملی فرقه 111 میشه. ان شاء الله ما مطمئن هستیم که با ترتیب این کمربندا که کار جریان داره، یعنی ما در قدم اول دروازه کابل به ارتباط به وزارت دفاع تسلیم کردیم، مکمل تمام مسئولیتش رو به وزارت دفاع سپردیم، پلیس ما از دروازه کشیدیم، صرف بعضی مواد مخدر، بعضی سرقتا یا قاتلین یا چیزی که ما موجود کشفی ما هست دو کار میکنن، دیگه کار در دروازه پلیس ندارن. برای فعلا این همی خودش نماینگر عزیز که ما چطور بتانیم که عملات دشمنه که بالای کابل دارن دفع ترد بکنیم.
شما از دروازه های کابل اشاره کردین، آیا تنها 4 دروازه کابل به اردو سپرده شده یا دروازه های فرعی هم؟
تمام این دروازه 9 دروازه مکمل با راه های فرعیش به اردو تسلیم شده.
و این چه زمان تسلیم شده؟
فقط 4 دروازهش فعلا تسلیم شده، تسلیم و ادامه داره و دیگه هم هر روز آیت ما میره دور تسلیمی و اردو میتن.
قومندان صاحب، در حالی که پلیس باید تامین امنیت دروازه ها را بکنه و در قانون هم همچنین گفته شده، آیا فکر میکنین که وقت مسئولیتش به اردو داده شوه این مؤثر باشه از دید شما؟
خب به هر صورت شرایط فرق میکنه، نظر به تهدیدات بلندی که موجود است لازم است که در روز اردو دو نقطه و دو ساعه باشه، به خاطر که بعضی مسائل وسایل است و وسایت است و سلاح است که توسط بعضی زورمندا و افراد و اشخاص داخل کابل میشه. اردو قوت است که در مقابل از استاد شده میتونه، اونا توانیش دارن و میتونن که جلوگیری بکنن.
برداشت ما از صحبت‌های شما این بود وقت از پلیس به اردو تسلیم داده میشه و دلیلش هم این است که زورمندا هست، اونا میتونن استادگی بکنن، یعنی در کل پلیس ناتوان بوده در برابر از زورمندا؟
اصلا مشکلی که در دروازه موجود بود ازدحام قوت‌های مختلف در دروازه بوده که البته مشکلات فساد هم بوده و دولت متوجه از این نقطه شده و همچنان ما هم خواستم که یک لکه بدنامی که به پلیس بوده باشه چند وقت که ای تا وضعیت برابر میشه، سیستم جور میشه، ما دوباره دروازه را بگیریم به یک سیستمی خوبتر و ما چطور تعلیمات خوبتر داشته باشیم و یقینی بسازیم که ما میتونیم این دروازه را بدون از اینکه فساد باشه، بدون از اینکه مشکل به مردم ایجاد شوه، این دروازه را بگیریم. این خود درست است که در قانون، در چوکات قانون دروازه ها در تمام دولت ها و در قانون با پلیس می باشه، اما پلیس اونجا خالی نیست، تو نیک پلیس اونجا نیستن، تمام کار مسلکی پلیس اونجا پلیس موجود است، اونا میکنن، صرف در بخش تروریسم، در بخش مواد انفجاری و سلاح‌های ثقیله که داخل شهر میشه اردو مسئولیت داره.
بجز از 4 دروازه اصلی چند دروازه مترو به شهر کابل وجود داره و چند راه‌های پیاده رو وجود داره؟
مکمل با امیم و مترو و پیاده رو یا تقریبا کلی 12 دروازه میشه تا 26، سابق 4 دروازه بود، همین 4 دروازه مترو است اکثرا. در این راه‌ها تقریبا 26 راه‌های فرعی هم موجود است که اونا هم تا سابق پلان ساختیم مکمل تامین امنیت میشه.
در مورد پلان امنیتی کابل که اخیراً از طرف وزارت داخله ساخته شد و به ریاست جمهوری هم فرستاده شد، تصویر رئیس جمهور هم پذیرفته شده، این پلان گفته شده بود در ظرف 10 روز تطبیق خواهد شد، ولی حدود 40 روز میگذرد تا هنوز از تطبیق از این پلان خبر نیست. میشه جزئیات بدین که چرا تاخیر صورت گرفته؟
بله، ممکن یک مفکوره بوده باشه که او مفکوره رئیس جمهور قبول کرده و قابل قبول رئیس جمهور شده، او روان کرده، در مورد از پلان جور شده، تمام پلان تنظیم شده، حتی در خریطه ساحاتی که باید تحت پوشش بیاید دمو چند کمربند که قبلا گفتم این تنظیم شده، کار دروازهش عملا شروع و کار البته کمربند زرد وام فقط به یک اندازه تاسیسات کار دارن، یک اندازه تشکیل کار داشتن که قطعات ورودی ما شما خبر دارین فرقه 111 در قندوز است، کندکاش در جاهات مختلف توظیف است، فقط در جمعواری ما قطعات است که قطعات جمع شوه و فقط بخیر امی پلان دومی ما که است وام تطبیق شد، پلان اولی ما تطبیق شد.
یعنی چه زمان پلان دومی تخمینا آغاز خواهد شد؟
من فکر میکنم که کار شروع آغاز است، یعنی تو نیست کارش آغاز است، کارش آغاز است، فقط یک چیزی تشکیلات روز ما جلسه داشتیم و سیستم دفاع و وزیدوه داد به تشکیلات خود که آجل یک کندک تا که کندک برای ازاده تشکیل میاد از قطعات دیگه جمع کنین و این عمر اجرا بکنن.
سه کمربند را که شما اشاره کردین، کمربند سبز و زرد و نارنجی، این قبلا یعنی در حدود پس از اینکه یک حمله تروریستی در چاره زنبق صورت گرفت این طرح ساخته شده بود، اما پس از حملات تاخیر در کابل یک طرح جدید ساخته شد. این طرح با اون طرح چی تفاوت داره؟
البته نواقصی در طرح اول بوده که طرح دوم جور شده. طرح دوم هم ما سرش کار داریم که کمربند، البته بعد از کمربند آبی، کمربند سبز، کمربند آبی داشتیم. کمربند آبی را فعلا ورداشتیم، ما رفتیم به کمربند زرد که این خودش معلوم می‌سازه که ما به بهتر بودن میریم. این معنی از این نداره که پلان قبلی فسخ شده، پلان اولی که در تفاوت پیدا شده، پلان دومی جور شده، پلان دومی خوبتر از او بوده.
جزئیات بتین که چی تفاوت ها آمده؟
اول خو ما امی بلوزونه ساحه امی سبزه، ما تابال هم یعنی 80% کارش تکمیل شده. ما کارهای دیگه هم در امی کمربند سبز داریم که ما اسکینرهای بسیار قوی و کلان که ظرفیت چندین وسایط در چند دقیقه داشته باشه در قسمت پل محمود خان پیشوری مسلخ ایجا تنظیم کردیم که این پلان نوی ما موجود است. وسایطی که به داخل امی ساحه سبز میه، البته در این ساحه این وسایط مکمل در اینجا چک و کنترل میشه و باز بعد ساحه سبز میتونن اونجا انتقال شون. ما از طرف شب فرق و تغییری که ما میایم، کمربندی که جور شده یک سلسله مشکلات در چرایا البته خلق کرده که ما او را هم تنظیم کردیم، حیات تعیین کردیم، نظر خدا ورده در روزهای نزدیک ما هم تصمیم داریم که می چیزی پوستایی که در چرایا تکلیف ترافیکی خلق کرده او را اصلاح بسازیم.
همین پوست هایی که ایجاد ازدحام کرده، این پوست ها برداشته خواهد شد؟
فعلا نه، فقط یک تغییری که ما آوردیم، ما تعداد افراد را در پوست ها از 10 نفر به 15 نفر ساختیم که فعلا در هر پوست 15 نفر است. این 15 نفر میتونه که یک سلسله مشکل ترافیک کم بسازه، چون اگر 4 نفر عسکر باشه 4 موتر میبینه، اگر یک عسکر باشه 1 موتر میبینه. اما در کل ما بعدن این را گفتم میتونم که ما در سیستم ایجاد کمربند زرد و کمربند نارنجی که در عمق اولسوالی ها جور میشه، انشالله مشکل امنیتی در کابل نخواد داشتیم و این کار ما به این خاطر 100% میگم که فعلا جریان داره کارش، کندکایش تمویل میشه، اکمالاتش عملی روان است. من خودم در جلساتش اشتراک میکنم، من یک امیدواری دارم، امیدواری میتونم برای مردم که انشالله ما شاید در چنان وقت دور نه نزدیک یک شعر خود داشتیم که البته همی متربم و انتحاری و این مسئله کم شود.
قبلا در برخی ولسوالی های کابل خبرهای از نفوذ طالبان و داعش بلند شده بود، از جمله چند پیش در ولسوالی خاک جبار بیرق داعش بلند شد، همچنان در کوی صافی و پغمان. آیا شما میپذیرین نفوذ داعش طالبان در ولسوالی های کابل؟
بله، ما قبلا هم در مطبوعات شنیده بودم این چیزی را، مگر ما تقریبا از 3 هفته که میشه ما به کابل آمدیم، ما چونین اینطور شواهدی ندارم که ما چیز شنیده باشم برای ما چیزی اسناد آمده باشه در مورد.
در شهر کابل حضور مافیا، حضور افراد زورمند زیاد است. آیا شما قادر خواهید شد من حیث مسئول امنیتی شهر کابل در برابر این زورمند ها و مافیا استادگی کنین؟
خب بر صورت ای که میگن مافیا، ما در کابل مافیا را ندیدیم، مافیا نیست. ای که میگن زورمندا، زورمندا وجود نداره. خب امی زورمند که میگه زورمند کسی است که ما برش اسلحه دادیم، ما برش کارت دادیم، ما برش جواز دادیم، چون جواز و کارت برای کس دادی سالار میگردن و زورمند نشد. ما جدا وظیفه دادیم به تمام پرسنل کابل که فقط از اسلحه غیر قانونی که جواز نداشته باشه جواری جمعوری بکنین، ولی به هر شخصی که ارتباط داشته باشه. بعضی پیکا و بعضی راکت هم یالیم پیش ما هست که از بعضی بزرگا ما گرفتیم.
الان از کی حق مندن؟
اینطور مشخص به کس ارتباط نداشت، اینطور میگن که الان ما بگیم که مشخص کی از برادر فلانیست یا بچه کاکای فلانیست، به این شکل آمده مشخص برای ما گفته نشده. و همی چندین نفری که هم یک دو سی نفری که میگردانه ما خبر هستم، با اونا هم گپ زدیم که برادر در شهر کابل دیگه از اسلحه بزرگ یا ثقیل خودداری بکنن. اگر قبول نکدن باز پیش ما قانون است، مطابق قانون اجرا کنیم.
اقدامتان چی خواهد بود اگر اونا قبول نکنن؟
اقدام ما برادر ما به جدیت خود آمدیم در کابل، عکس العمل مطابق قانون در برابر هر کس است.
کسایی که پیکا و راکت میگردانن اونا در شهر کابل هستن، مردم هم میشناسن اونا را، شما ما هم میشناسیم. پیش از شما همیشه هر قماندانی که در ولایت کابل بوده از اقدامات جدی در برابر از اونا سخن زدن، ولی 14 سال از کنا به مو موترهای شاسی ها میگردانن، پیکا دارن، راکت میگردانن. تفاوتی که شما اقدام خواهد کردین و اطمینانی که خواهید داشتین جدی برخورد کردین چی خواهد بود؟
خب در پشتو یک مطلع از میگه ده گز در میدان. ما شما خواهد دیدیم و این حالت از نزدیک خواهد دیدین که مطابق قانون ما اجرات دشار چی خواهد کردیم. من پیش از وقت خواهد بود که بگیم که من عملا ثابت برای مردم خود میسازم که من قانونی عمل میکنم، در عمل خود جدی هستم.
پیشتر شما اشاره کردین که در کابل زورمنده و مافیا حضور ندارن، اما کسایی که موترهای شاسی ها میگردانن که برخلاف حکم سری رئیس جمهور است، کسایی که راکت با خود میگردانند و کسایی که در برابر پلیس یا در نزدیکی پلیس فایر میکنند، اونا زورمند نیستن؟
این یک سلسله موضوع قوانین است. ما ایره گفته میتونیم که حرکت غیر قانونی کرده، راستی هم هر حرکت غیر قانونی را ما میتونیم جرم حساب کنیم و هر جرمی که صورت میگیره او باید گرفتار شوه، به قانون سپرده شوه.
وکیلایی که در داخل پارلمان فیرای شادیانه هوایی میکنن، در برابر از اونا چی اقدام کردین؟
خب شما دیدین که در داخل پارلمان یک قطعه موجود است، قطعه محافظت موجود است، اونجا ریاست داره. شما دیروز از زبان خود وکیل صاحب شنیدین که اردوش اعتراف کردن، وکیل صاحب مزه، وکیل صاحب ما اینا این اعتراف کردن به مطبوعات که ما افراد اشخاصی که فایر کردن اون تثبیت است، اگر مغزم است، اگر از مزه است و یا کسی دیگه باشه او را با سانوالی معرفی میکنیم.
خیلی تشکر قماندان.
تشکر از شما از تشریف آوریتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بکل ایران کابل، سرود کابل زیبا.